سلام، خوش اومدید به جدیدترین اپیزود پادکست برنابوکست. خوشحالیم که این هفته هم در خدمتتون هستیم. این هفته امیر رو داریم اینجا، قراره یه اپیزود مختصر و مفید راجع به بازی اسپانیول داشته باشیم و پرونده فعالیت نقل و انتقالاتی باشگاه رو ببندیم، چون امروز روز آخر نقل و انتقالات بود در اروپا و الان که ما داریم صحبت میکنیم تقریبا 40-45 دقیقه مونده تا بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی در همه لیگا به جز آلمان، چون آلمان پنجرهش بسته شد. امیر، بدون فوت وقت بریم سراغ بازی اسپانیول. خب نظرت راجع به بازی بدونم و اینکه بازی رو چطور دیدی و عملکرد تیم رو تو نیمه اول چطور ارزیابی کردی؟
خب اول کاری سلام عرض کنم خدمت شنونده عزیزمون، امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشن و اپیزود خوبی هم بتونیم براشون آماده کنیم. راستش بازی که خیلی خوب شروع شد برای رئال، یعنی مالکیت مطلق رئال تو بازی، کیفیت بالایی که تو زمین اسپانیول نشون دادیم و گل اول توسطش حالا پاس گل شوامنی و توسط وینیسیوس زده شد. 20-25 دقیقه اول که رئال کاملا به بازی سوار بود، هرچند که یه مقدار با توجه به تراکم دفاعی اسپانیول موقعیت سازی سخت بود، ولی خب بازی رو کاملا در اختیار داشتیم و اسپانیول کاملا بازی رو باخته بود از همه لحاظ، نه تنها در نتیجه. ولی خب به هر حال هرچند که دقایق بیشتری از نیمه اول سپری شد، اسپانیول خودش رو پیدا کرد تو بازی. به هر حال می‌دونیم بازی مقابل اسپانیول تو این استادیوم سخته، همیشه که دو فصل اخیر هر وقت اومدیم به آرسنال اصلا باختیم پارسال تو این استادیوم بهشون و اذیتمون کردن. مهاجم خوبی هم دارن که معمولا خیلی خوب به رئال گل می‌زنه، خوسدو که حتما مورد شناخت شنونده‌هامون هست که چه زمانی آلاوز بود و حالا هم که اومد اسپانیول به رئال گل می‌زنه، محصول خود آکادمی رئال هم از خوسدو و جای خالی راول ده توماس رو پر کرده بود. خیلی گل بدی خوردیم به نظر من، از این بخوام شروع کنیم و اینکه ترکیب خط دفاعمون هم متفاوت بود نسبت به بازی قبلی، یعنی آلابا دفاع چپ بود، به مندی و کاروخال استراحت داده شده بود و واسکز بازی میکرد، زوج رودیگر و ادر. و راستش ادر در ادامه صحبت هفته قبلمون که گفتیم نیاز به این داره که از لحاظ ذهنی یه مقدار استراحت کنه و رو نیمکت بشینه، این نیازه بیش از پیش حس میشه تو ادر میلیتائو، واقعا بازیش افت کرده و بازیکن با کیفیتی، منتها باید یه مقدار به چالش کشیده بشه توسط آن آنتونی رودیگر یا ناچو و جایگاهش رو یه مدتی موقتا از دست بده تو ترکیب، چون واقعا داره به تیم ضربه میزنه، چه بازی قبل اون هند رو انجام داد چه این بازی که حالا یکم بدشانسی آورد رو گل، چون ضربه‌ای که زد کورتوا که دفع کرد به پشتش خورد، ولی رو همون صحنه اول دیگه باید اون توپ رو دفع می‌کرد مقابل خوسرو و عملکردش خوب نبود و باعث شد که کلینشیت کورتوا خراب بشه. حیف، واقعا بازی خیلی خوبی رو داره می‌بریم ولی خب کورتوا کلینشیت نمی‌کنه. امروز هم یه خبری بود که ناراحت از این موضوع، دفاع زیاد حالا تو این دو سه بازی اشکالاتی دارن، ولی به هر حال امیدواریم ادر میلیتائو حداقل برای چند هفته بره نیمکتو وضعیت خط دفاع تغییر
پیدا کنه. در راستای صحبت امیر من اینو بگم، حالا پاس گل شاومنی که فوق‌العاده بود و هیچ کسی هم انتظار نداشت تو سومین بازی جدیش بیاد همچین پاس گلی بده، اما در مورد عملکرد خط دفاعی روی صحنه‌ای که ما گل خوردیم، اصلا من مشکلی با این ندارم که مدافع حالا روی توپ برگشتی که در روزبان دفع کرده توپ بخوره بهش، یه اتفاقاتی بیفته که تو بیفته جلو پا مهاجم حریف، بالاخره بازیکن نمیتونه در آنی از واحد بخواد بدنش رو جوری چرخش بده که تو بهش برخورد نکنه، تو به کنترل بکنه، بالاخره این اجتناب ناپذیره. ولی بحثی که من دارم روی همون موقعیت اول که کورتو دفع میکنه توپو، ادر آفساید رو پر کرده و این باعث میشه که بهش انتقاد بشه و منم بهش انتقاد داشته باشم و همون حرفی که هفته پیش زدیم، بالاخره بازیکن جوونیه، فصل پیش به خاطر عمق کمی که ما تو خط دفاع داشتیم همه بازی ها رو فیکس بازی کرده، فصل اولی بوده که فیکس بوده تو این تیم، فصل قبلی اسکات پلیر بوده، مدام جاش تغییر میکرده با راموس و واران و به نظرم زمان میخواد دیگه، شما نمیتونی یکی رو همون لحظه بذاری تو ترکیب و دیگه بهش دست نزنی، مگر اینکه طرف واقعا سوپر استار باشه و قبل خودش رو ثابت کرده باشه، نه یکی مثل میلیتائو که هنوز چیزای زیادی رو باید ثابت بکنه به طرفدارا و به کادر فنی باشگاه. در مورد صحنه گل یه بحث دیگه هم بود که میگفتن چرا فاصله شوامنی از بازیکنی که پاسو ارسال کرد زیاد بود. خب ببینید، اگه شوامنی حمله ور میشد به سمت بازیکن صاحب توپ، ممکن بود دریبل بخوره و اونجوری فضا زیادی داشت بازیکنی که صاحب توپ بود و میتونست اصلا یه روزنه بیشتری توپ ارسال بکنه که همون تک به تک اولم کورتوا بخوره. و من اشکالی نمیبینم تو این که فاصله زیاد بود، مخصوصا که شوامنی داره خودش رو با لیگ اسپانیا هم وقف میده که یه مقدار لیگ چطور بگم کنتریه و توش مهمه که بازیکنان تصمیم گیری های بهتری داشته باشن، چون تو لیگ فرانسه بازیکنان مدام به هم میکوبن و خیلی فیزیکی تر بازی میکنن و خطاهای بیمورد زیاد انجام میدن بازیکنان تیمای فرانسوی. و خب شوامنی با عنوان بازیکن رئال مادرید، مخصوصا که هافبک دفاعی هم هست و نباید کارت بگیره، به این مسئله داره توجه میکنه و سعی میکنه در مواقع نیاز وارد عمل بشه و بخواد بازیکن حریف رو سرنگون بکنه یا وارد چلنج فیزیکی بشه. در نتیجه من مشکل نمیبینم تو این که تو اون صحنه نرفت تو پای بازیکن حریف. کروس میخواستم ازت بپرسم امیر، خیلی انتقاد شد به عمل کرده بازی اخیر کروس و گفتن اذیت کرد تیمو و بازی تیمو میکشت، میخواستم نظر تو رو بدنم راجب این عمل کرد.
خب راجب کروس، چون که به هر حال یه مصونیت که حالا نمیشه گویه مریضی داشت، توی هفته گذشته یه هفته با تیم تمرین نکرده بود و بازی با سلتا ویگو هم نبود و بلافاصله هم فیکس شد تو این بازی، انتظار میرفت که خیلی نمیشه خوبی رو نداشته باشه، هرچند که اون بازی هفته اول جلو آلمریا که فیکس بود فوق‌العاده بود کروس، این که اون بازی خیلی خوب تونی کروس بود، ولی قطعا یه خللی در فرمش ایجاد شد به خاطر اون یک هفته غیبت و تو این بازی هم میشد دید. حالا اگه نیمه دوم رو بازی میمد شاید بهتر بود، نیمه دوم دیدیم که چقدر انرژی کاماوینگا و وضعیت فیزیکیش به تیم کمک کرد و قابل پیش بینی بود. به طور کلی میخوام اینو بگم، قابل پیش بینی بود وضعیت تونی کروس نیمه اول و این بحثا رو حالا بگن کلا بخوایم راجع به کروس اینو بگیم که تو بازی ایران مشکلی ایجاد می‌کنه، اصلا به نظر من شوخیه و خیلی هنوز تونی کروس مهره مهمیه برای رئال مادرید و بازی هم طوری بود که پاسای بلند و شانت کردن زیاد تو این بازی جواب نبود، چون اسپانیول خصوصا تو نیمه اول دفاع رو خیلی عمیقا بسته بود، تراکم نفری بالا، شاید اون لوبلاکی که ما از یه سری تیمای لالیگای میبینیم به اون شکل عمل نکردن، ولی به هر حال بازم دفاع کردن و مثل بازی با سلتا ویگو نبود که بالا بازی کنه تیم مقابل رئال و به خاطر همین یکم بازی کروس آره مشکل داشت و امیدوارم که حالا بازی بعدی وضعیتش بهتر بشه.
راستش منم با امیر موافقم، فقط اینو اضافه بکنم که بالاخره هر بازیکنی یه روز خوب داره یه روز بد، کروس هم روز بدش بود، خب تازه آنفولانزاش بهبود پیدا کرد، ولی در کل یه سری بازی هستن که بازیکنان توش گم میشن و جواب نمیدن دیگه. بالاخره هیچ بازیکنی نیست که تو همه بازی‌ها 10 از 10 بازی بکنه دیگه. کروس هم جلوی این مدل تیم‌ها تا یه دوره خوب بازی می‌کرد، یعنی می‌تونستیم از قدرت شوت زنیش استفاده بکنیم، ولی خب از وقتی وینیسیوس و بنزما وارد ترکیب شدن، خب اون حرکات ترکیبی که معمولاً بین مارسلو، رونالدو، کروس بود که رونالدو فرار می‌کرد تو محوطه و مارسلو کاتبک می‌کرد بیرون برای شوت زنی واسه کروس، خب این پلن دیگه اجرا نمیشه و بازیکن‌های جدیدی اومدن با قابلیت‌های جدیدتر و ما صرفا داریم روی بعد خلاقیت کروس حساب میکنیم. و تو این بازی هم که امیر اشاره کرد، واقعا این دوتا لاین دفاعی فشرده و عمیقی که اسپانیول گذاشته بود، خب نمیذاشت که کروس کاری بکنه و تقریبا تو این بازی کروس بلا استفاده بود، چون تیم حریف جوری بازی میکرد که قابلیت های کروس به درد نمیخورد، حالا صادقانش اینه، ولی هنوز هستن بازیهایی تو چمپیونز لیگ جلوی تیم‌های بزرگ که ما باید ابتکار عمل داشته باشیم، باید توپو بچرخونیم تو همه جای زمین، باید مدام سویش بکنیم به زون‌های مختلف و همه جا بازیکن‌هامون صاحب توپ بشن تا از روزنه‌هایی که تو خط دفاعی حریف ایجاد میشه استفاده بکنن. و کروس اون بازی‌ها بازیه که باید انجام بده و همیشه هم خوب بوده تو اون بازی‌ها، مثل بازی رفت که حالا جلوی اتلتیکو مادرید داشتیم فصل پیش، مثل بازی چلسی رفت، مثل خیلی از بازی‌ها، حتی فینال سیل، و اونجاست که بازی کروس به چشم میاد و متوجه میشیم چه کیفیتی داره. برای این بازی‌ها همونطور که امیر گفت، یا هافبک‌هایی مثل کاماوینگا که انرژی بالایی دارن، میتونن هافبک‌های حریف رو دریپ بزنن و پا به پا اونا کورس بزنن، تو این بازی بیشتر به کار میان که خب ما داریم روی نیمکت و هر موقع بخوایم میتونیم ازشون استفاده بکنیم. اما در مورد بحث بعدی که حالا میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم، بحث کریم بنزما است. کریم بنزما این بازی دوتا گل زد، خب خیلی روحیش برگشت، ولی نیمه اول خوبی نداشت و حتی تا قبل از اینکه گل اولش رو هم به ثمر برسونه بازی خوبی نداشت. خیلی سعی میکرد مثمر ثمر باشه برای تیم ولی نبود. میخواستم نظر امیر رو بدونم در این مورد.
خب کریم که آره بازی خوبی نکرد، یعنی بجز اون آخر بازی که همون هم مثلا به درد روان خورد. ولی یه نکته که راجع به بنزما تو این سه تا بازی هست گفتیم هفته پیشه که هنوز به اون فرم خوب خودش نرسید، دلیلم دارشون یک بی مقدار که بیشتر دیر اضافه شد به تمرینات پیش فصل، عملا از تور آمریکا اضافه شد و همه اینها خب تاثیرگذار که اینقدر دیرتر داره فرم خودش رو پیدا میکنه کریم. ولی یه اهرم فشاری به اسم لواندوفسکی داره کمک میکنه به بنزما، چون تو این بازی میدیدیم مثلا دو تا گلی که مثلا یکی دو ساعت قبل بازی رو لواندوفسکی واسه بارسلونا زده بود، میشد فشار رو کریم احساس کرد که مثلا اون شده بود 4 گل کریم یه گل و تلاش میکرد. خب اینکه یه بازیکن روز بعدش تلاش کنه و کیفیتش رو نشون میده که باز هم میخواد که اون کیفیت رو ارائه بده. و گلی هم که زد به نظر من از اون گلایی بود که از هماهنگی بالای بنزما با دوتا برزیلیه خط حمله میاد، یعنی وینیسیوس و رودریگو. رودریگو خیلی خوب کریم رو دید و گل رو زد. گل دوم هم که کاشته‌ای بود که خیلی با دقت زد و بالاخره کریم یه کاشته گل کرد تو رئال بعد از این همه مدتی که قبل از اینکه آلابا بیاد این ضربه رو تو خودش میزد و موفق شد، هرچند که گلر حریف دروازه‌بانشون یعنی اخراج شده بود و مدافع کابرنا رفته بود تو دروازه. ولی اتفاق خوبی بود این دبل کریم اون دقایق پایانی، هم روح و روانش یه مقدار آروم شد و ما نیاز داریم به وضعیت بالای ذهنی کریم بنزما در ادامه فصل. به هر حال مهمترین و تاثیرگذارترین بازیکنمونه، بهترین بازیکن جهان شده طی فصل قبل و با اون کیفیت رو دوباره ازش میخوایم. و راجع به رودریگو هم بخوام یه چیزی بگم. رودریگو تو این بازی حالا بعد از اینکه یکی دو هفته اول کلا مصدوم بود و بازی نکرد، اومد تو بازی و بازی نسبتاً خوبی رو انجام داد و بازم دیدیم که گلی که مثلا رئال زد، گل تو اون که گره بازی باز شد در حالی که من خودم فکر نمی‌کردم دیگه بتونیم گل بزنیم، این بود که رودریگو از سمت چپ تو بشه فرستاد. یعنی واقعا این بازیکن داره حیف میشه سمت راست. از طرفی هم انقدر وینیسیوس با کیفیت اونجا کار میکنه که نمیشه رودریگو رو جایگزینش کرد، ولی میشه تو اون بازی‌هایی که وینیسیوس قرار استراحت کنه یا هر اتفاقی دیگه تعویض بشه رودریگو رو ببریم سمت چپ بازی بدیم، چون که واقعا درخشان بود تو اون صحنه و پاس گلی که داد. و یه نکته دیگه هم خواستم بگم این بود که حالا صحبت‌های راجع به ادن هازارد بود که شد تو این بازی نکرد و سبایوس به بازی اومد. خب خود کارلو آنجلوتی هم گفت ما اگه حالا سه تا مهاجم تو خط حمله داشتیم و بینشون هماهنگی وجود داره و اگه هازارد میومد اون بالانس رو به هم میزد و میشدن 4 تا مهاجم و ما ممکن بود گل نزنیم. به انرژی عقب زمینمون بیشتر احتیاج داشتیم، جایی که کاماوینگا وارد بازی شد در کنار شوامنی و بعدم سبایوس. و میدونیم سبایوس تو حمله توپ با سرعت بالا کیفیت خوبی داره تو این موضوع و وقتی توپ رو میگیره میتونه تو سرعت قابل توجه و تو زمان قابل توجه خودش رو به محوطه جریمه برسونه. ویژگی اصلی فد والورده میدونیم همینه، ولی خب سبایوس هم تا یه حدی میتونه این کار رو انجام بده و به اون انرژی بیشتر نیاز داشته. من هم با کارلوتو موافقم، چون هازارد من خودم خیلی دوست دارم بیشتر بازی کنه، ولی تو این بازی به درد رئال نمیخورد، چون یه جورایی اگه به بازی میومد اون تعادله رو به هم میزد و شاید مثلا گزینه پاس وقتی اونجا رودریگو بیشتر داشت اون صحنه تو به هازارد پاس میداد برای بازیکن جوونه، ولی اونجا دیدیم که ارسال خوب واسه بنزما داشت و به هر حال گره بازی باز شد که نیاز داریم ببینیم امتیاز اول فصلمو. خیلی اتفاق خوبی برد این بازی.
من به عنوان نکته پایانی یه چیز بگم و بحث تموم شد. فکر میکنم تیم تا الان روند خوب رو طی کرد. حالا امیر گفت کورتو از این بابت ناراضیه که چرا کلین شیت نمیکنه. واقعیتش اینه که خب خط دفاعی ما نیاز به ترمیم داره و حالا یه بخشش انجام شده با اومدن رودیگر، ولی هنوز کار داره، چون این تیم نیاز به فول بک داره که رقابت بکنه. حالا مندی با وجود آلابا تا یه حدی داره رقابت میکنه، ولی سمت راست ما کارواخال این بازی نبود. وازکز بازی کرد، وازکز بازی کن پرتلاشی، ولی کیفیتش آنچنان بالا نیست و خب این بازی هم خوب نبود. در نتیجه این خط دفاعی تا یه خط دفاعی هماهنگ و یک دست و منسجم بشه کار داره، ولی اونقدرها هم به نظرم وضعش بد نیست. و اینکه مثلا ما میایم از سلتا ویگو یه گل میخوریم، از اسپانیول یه گل میخوریم، خب اجتناب ناپذیر. بالاخره شما بهترین تیم دنیا هم باشی، جلوی تیم بدترین تیم دنیا هم دوتا موقعیت رو میدی، ولی اینکه حالا بتونی بیشتر از اونا گل بزنی، سوار بازی باشی تو براینده اون 90 دقیقه مهمه، که خب این امر داره تو رئال اتفاق میفته. تو بازی آلمریا شاید فقط نیم ساعت اول ما یکم تحت تأثیر بازی آلمریا قرار گرفتیم، تو بازی با سلتا ویگو شاید 20 دقیقه اول فقط بازی برای اون گره خورده بود، و تو بازی اسپانیول هم که امیر توضیح داد واقعا اسپانیول تیم شایسته و پارسال هم مالو برده بودن تو این ورزشگاه. در نتیجه من فکر میکنم هنوز بازی هایی هست که ما بتونیم ببینیم و بعدا نظر بدیم. حالا فعلا تا اینجای کار من احساس میکنم که تیم کار خودش رو درست انجام داده و نقص آنچنان زیادی من نمیبینم که بخوام اینجا مطرحش بکنم. حالا نمیدونم نظر امیر چیه.
بازم یعنی شروع فصلمون یه مطلبی هم تو کانال کار کردیم اگه دوستان توجه کرده باشن، توی 10 فصل اخیر لالیگا فقط 3 بار رئال موفق شده بود که هر سه هفته پایانی رو هفته اول رو با برد پشت سر بذاره و اتفاق خوبی بود که امسال هم این اتفاق افتاد و تکرار شد. صرفا این نیست که ما بگیم خب دیگه ما الان میریم برای قهرمانی یا نه، ولی جدیت تیم تو راه تکرار قهرمانی رو نشون میده، چون ما تو این سالیان اخیر حداقل تو لیگ تکرار قهرمانی رو نداشتیم و آخرین بار مثلا به فصل 2007-08 به تیم برند شوستر برمیگرده که قهرمانی فصل قبل کاپلو رو تکرار کرد تو لیگ و دیگه بعد از اون این اتفاق نیفتاده و یک اتفاق مثبت میتونه باشه قهرمانی دوباره در لالیگا و تکرارش، چیزی که تو چمپیونز لیگ بهش عادت داریم، ولی خب تو لالیگا هم امیدوارم تکرار بشه. و شروع خوبی بود، یعنی اینو بگم که تو سه بازی اول و از این جهت که هر سه بازی هم خارج از خونه بود خیلی این سه تا برد کسبید طرفدارا و از الان به بعد با اینکه هفته بعدم رقابت لیگ قهرمانان شروع میشه، هرچند که گروه خوب و راحتی داریم، ولی کار تیم جدی‌تر میشه، سخت‌تر میشه و اون ترکیب چرخشی کارلوتو که می‌بینیم تو این سه هفته هم به تناوب به بازیکن‌های مختلف استراحت داد و اون ترکیب چرخشیه رو بیشتر انتظار داریم، چون به هر حال خب عمق اسکواد رئال به نسبت فصل قبل بهتر شده، ولی تو خط حمله یه مقدار مشکل داریم و این عمق زیاد نیست و استراحت دادن به سری بازیکنان مخصوصا کریم بنزما تو بازی هایی که اهمیت چندانی نداره اتفاق خوبی میتونه باشه، حتی به نظر من اگه ما تو اون بازی ها امتیاز از دست بدیم، چون بنزما بازیکنیه که مصدوم که میشه هیچ، یعنی اگه مصدوم خدای نکرده مصدوم بشه، اون دوران نقاهت و دوریش به کنار، یکی دو هفته هم طول میکشه که موتورش روشن شه بعد از مصدومیت. و اگه این اتفاق بیفته برای این بازیکن، رئال خیلی بیشتر ضربه میبینه تا مثلا یه بازی رو بخواد سخت ببره، چون به هر حال بازیکنهایی رو داریم که میتونن تو اون پست بازی کنن. و امیدوارم بیشتر رو استفاده از رودریگو اونجا تمرکز داشته باشه کارلو، چون رودریگو بازیکنی که تو برزیل پست 9 رو بازی کرده، پست 11 رو بازی کرده، بازیکنی که میتونه اونجا یه عملکرد خوب رو از خودش نشون بده. و حالا خود آزارد هم هست، ماریانا هم که به نظر من کنم با بیخیالش شد توی اون پست. داره تا ببینیم جام جهانی چی میشه، یا واقعا رئال بازیکن میخره یا دوباره یه وعده سر خرمن داده شده به طرفدار.
خیلی هم خوب، بریم پرونده نقل و انتقالاتی باشگاه هم ببندیم. خب مطابق معمول، یعنی مطابق چندین سال گذشته، اتفاق نیفتاد تو روز آخر نقل و انتقالات. شاید فقط فصل پیش بود که همون شگفت زده شدیم روز آخر نقل و انتقالات کاموینگا اومد. خیلی ساله که ما تو روز آخر خرید نکردیم. شاید گرت بیل فقط تنها گزینه ای که تو این سالیان اخیر تو روز آخر نقل و انتقالاتی اومده رئال. در مورد بازیکنایی که ممکن بود برن و نرفتن، ماریانو بود که خب کجا از رئال براش بهتر میشه رونیم کرد، هم حقوق میگیره، هم جام میبره، هم تو شهری که بزرگ شده و رفیقاش هستن زندگی میکنه، همه برنامه‌هاش هم به راه و طبیعی بود نره. و باشگاه هم به نظر من اشتباه کرد که اصلا اول تابستون برای این بازیکن مبلغ ترانسفر درخواست کرد، یعنی گفت مثلا 4 میلیون یورو میخواد تا رضایت‌نامه ماریانو رو بده، در صورتی که مثلا بارسلونا که بالا مدیریت خیلی شاخصی نداره، بریتویت رو قراردادش رو صفر کرد، یعنی بدون گرفتن هیچ گونه پولی از اسپانیول بریتویت رو داد به اسپانیول و از شر این بازیکن راحت شد. حالا بازیکن خیلی بدی نبود ولی به درد بارسا نمیخورد و فقط جایش اشغال کرده بود. ما میتونستیم همین کارو بکنیم، چون هفته آخر یعنی 6 روز پیش خبری که اومد از طرف آس، اگه اشتباه نکنم، گفتن که باشگاه برای ماریانو دیگه پولی درخواست نمیکنه و فقط حاضر با هر باشگاهی مذاکره بکنه که ماریانو رو بیان ببرن، که خیلی دیر بود برای این کار تو بازار. آسنسیو هم که به نظر من اون اول تابستون بعد این تگ 30 میلیون یورویی رو روش میذاشتن، نه دو هفته آخر، چون اون تو اون تایم هنوز خیلی از تیم‌ها بودن که وینگر رو پست 10 می‌خواستن و آسنسیو با 30 میلیون یورو بیزینس منطقی بود براشون. و فکر می‌کنم مثلا اگر آرسنال تو جذب رافینیا شکست می‌خورد، برای آسنسیو اقدام می‌کرد، ولی اون موقع آسنسیو تگ 5 میلیون یورویی داشت، با اینکه یه سال قراردادش مونده بود. و فکر می‌کنم بازم اینجا باشگاه اشتباه کرد که بازیکن رو به قیمت نفروخت، مخصوصا که مندز هم داشت همکاری میکرد و مدام آسنسیو رو آفر کرد به تیمای مختلف. در مورد این دو بازیکن من فکر میکنم اشتباه کردیم، اگر این دو بازیکن میرفتن ما حتما که بازیکن تو خط حمله اضافه میکردیم، چون نیاز هم داشتیم، ولی خب این اتفاق نیفتاد. بازیکن دیگه هم که احتمال جدایش بود و نرف، اودیوزولا بود که نمیدونم مالا این بازیکن بد شانس بازیش بده یا هر مشکلی که داره، هیچکی دائمی این بازیکن رو نمیخواد، ولی قرض دادنش هم منطقی بود باز برای یه فصل، چون حداقل بازی میکنه، به چشم میاد، شاید یه تیمی حاضر شد بخراتش. ما فصل پیش به فیورنتینا قرضش دادیم، عملکرد بدی نداشت، یعنی نمیتونیم بگیم بازیکن بدی بود تو اون تیمه، ولی خب جایگاه ثابتی نداشت، مدام با یکی از بازیکنهای فیورنتینا چرخشی بازی میکردن تو اون پست. احساس میکنم اگر این فصل قرضی جایی میرفت که فیکس میبود، ممکن بود برای تابستون بعد مشتری براش پیدا شه، ولی چون آنجلوتی بهش اعتقاد نداره و گزینه چهارمش هم هست، یعنی تو تور پیشفصل اودریوزولا یه دقیقه هم بازی نکرده و این نشون میده که قرار نیست این فصل هم بازی بکنه. و با سکو نشستن هم من فکر نمی‌کنم اودریوزولا براش مشتری پیدا بشه، مگر اینکه مجبور بشیم باش فصل بکنی که بازیکن آزاد بره، که رئال این کارو نمی‌کنه. در کل من فکر کنم باشگاه میتونست برای این سه بازیکن عمل کرده بهتری داشته باشه، تو بازار براشون مشتری پیدا بکنه، ولی فکر میکنم نیومدن امباپه کلن برنامه های باشگاه رو به هم ریخ و خرید یکی مثل شوامنی ما رو خیلی کمک کرد، ولی از طرفی دارم به این فکر میکنم که این صرفا یه بازی بود که ما با پاریس سن ژرمن انجام دادیم که شوامنی مال ما بشه و بعد از قضیه امباپه یه شکست دومی رو در برابر پاریس تجربه نکنیم.
خب شوامنی رو منم اعتقاد دارم به این حرف سینا که اون رقابتی که بین رئال و پاریس بر سر اون تارگیت هایی که دارن ایجاد شده باز شد که به رئال بیاد و حتی اگه پاریس دست نمیذاش روش اون بازیکن الان تو لیورپول بود و رئال هم اصلا اون بازیکن رو نمیخرید و تنها خرید رئال رودیگر می بود، ولی به هر حال خرید خوبی بود، به نفع رئال شد، قشنگ یه وارث و یه جانشین برحق واسه کاسمیرو و فعلا که میگم تو دو سه بازی نمیشه نتیجه گیری کرد، ولی باعث شده که اصلا هیچ کس به کاسمیرو فکر هم نکنه به جای خالیش و امیدوارم این روند تداوم پیدا کنه، بازیکنی که خودش رو کیفیتش رو نشون داده و تو این تراکم بازیکنی که تیم ملی فرانسه حداقل تو اون پست داره فیکس شدنه تو این تیم نشون میده که چه بازیکن با کیفیتیه و اینا ما دیدیم تو این چند بازی ابتدایی و انشاءالله همین هم ادامه بده تا پایان فصل و در فصول آینده. خرید خیلی خوبی بود و در کنارش حالا رودیگر هم اضافه شد که به خط دفاع ما عمق داد، رقابت ایجاد کرده بازیکن با کیفیتی هم از رودیگر و خیلی نیاز بود، خیلی نیاز بود برای رئال مادرید که یه مدافع داشته باشه. شما اولا فصل قبل سه تا مدافع داشتیم و سخت بود، یه مقدار رقابت هم از بین رفته بود، کیفیت بازیکنان تا فصل خط دفاع پایین اومده بود، ولی با حضور رودیگر عملا بازیکن هایی که جاشون امن نیست ما الان با اطمینان میگیم که آقا ادر رو نیمکت نشین کنید، اگه ادر نیمکت نشین بشه خب رودیگر جاش هست که بازی کنه، ناچو جاش هست که بازی کنه و این باعث میشه که اون بازیکن کیفیت خودش رو پیدا کنه و دوباره همونم خوب بازی کنه برای رئال مادرید. پس دوتا خریدمون خرید خوبی بودن، ولی ای کاش که خروج هامون تو خط حمله بهتر رقم می‌خورد، یعنی ماریانو جدا می‌شد و ما این مهاجمینو که دوم می‌گرفتیم که خیلی نیاز بود برای تیم که دیگه دغدغه اینو نداشته باشیم که رودریگو اونجا بازی کنه، آسنسیو اونجا بازی کنه یا هر بازیکن دیگه‌ای، ولی فروش نرفت ماریانو. تو فکر کنم تابستون یه اپیزود که رفتیم صحبت کردیم که اصلا این بازیکن خیلی سخته فروشش، دیگه برام فکر کنم سال آخر قراردادش و دیگه باید بذاریم قراردادش تموم شه. اون از اون خریدهای عجیب و غریب آقای پرز بود که اونم تو روز آخر نقل و انتقالات ما شماره 7 رو به این بازیکن داد که دوست عجیب و غریب بود. آسنسیو هم راستشون خیلی گاهی اوقات ناراحت میشم، آسنسیو بازیکن با استعدادی بود و خصوصا تو یکی دو فصل اولش و خصوصا در فصل اولش بی‌نظیر بود برای رئال مادرید، اما خب مصدومیت بدش و بعد از اون هم کیفیتی که خودش ارائه داد و البته مشکلاتی که خودش یه بازی با طرفدارا به وجود آورد و حس بهشون نشون داد و یه جورایی اونجا مثل ایران نیست که بازیکن به طرفدار حس نشون بده و محبوب تر بشه، نه کافیه فقط یه بار از این اتفاقا صورت بگیره، اونم طرفداری برنابو که او کردن و برخورده با بازیکناشون سرآمده دیگه تو طرفدار فوتبال و اگه یه بارم این کار رو انجام بده قطعا از چشم میفتی. فصل قبل آسنسیو خب تا یه جاهایی تو بازی لیگ خوب بود، یعنی 10 گل به بالا زد و یه کیفیتی رو نشون داد از خودش، ولی تو بازیایی که ما نیاز داشتیم مثلا بازی رفت و برگشت مقابل پاریس سن ژرمن که فیکس بازی کرد و خیلی بد بود دیگه، از اونجا به بعد کلا از ترکیب کنار گذاشته شد و والورده رفت سمت راست و تو بازیایی هم که والورده نبود رودریگو بازی می‌کرد. به هر حال آسنسیو هم موندنی شد. حالا من امروز یه چیزی می‌خوندم که انگیزه داره که خودشون نشون بده هم برای جام جهانی و هم برای اینکه تمدید کنه با رئال مادرید، ما که بعدمون نمیاد امیدواریم بازیکنمون خوب بازی کنه، ولی خیلی ششمون هم آب نمیخوره اینکه آسنسیو بخواد این کیفیت خارق‌العاده‌ای رو ارائه بده، چون رقباش رو وینگر راست خیلی جدیه، یعنی هم در وهله اول والورده که کاملا اینجا رو قبضه کرده تبدیل به وینگر راست اصلی تیم شده و سپس رودریگو رقابت با این بازیکن دیگه خیلی سخته برای آسنسیویی که سال آخر قراردادش هست. من خودم امیدوار بودم یه مهاجم دومی بیاد به رئال، ولی این اتفاق نیفتاد و امیدوارم که فصل بعد دیگه با خروج ماریانو دیگه مایورال هم نیست، یوویچ هم نیست، یه مهاجم خریداری بشه یا حداقل تو پنجره زمستونی و اون مشکل هم برطرف بشه. و یه صحبت هم راجع به خروج سبایوس کنیم که من حس میکنم اگه کاسمیرو میمون تو رئال، سبایوس جور نبود که دیگه مثلا غیر قابل فروش بشه تو روزهای آخر از سمت رئال، ولی این خروج کاسمیرو باز شد که سبایوس موندنی بشه و به نفع این بازیکن شد. از وقتی هم کارلو به تیم اومده هر وقت سبایوس بازی کرده کیفیت قابل قبولی رو ارائه داده، یعنی اینجور نبوده که بگیم بد بود و بره، ولی با توجه به پیشینه‌ای که ازش سراغ داریم یکم غیر قابل اطمینان دیگه این اتفاقی که ازش دیدیم. اونم امیدوارم کالا یک کیفیتی رو از خودش نشون بده و به درد تیم بخوره در ادامه.
من زیاده گویی نکنم، فقط در مورد آسنسیو اینو بگم که پارسال آسنسیو 10 تا گل زد، ولی خب واقعیتش اینه که یه هتریک جلو مایورکا کرد که واقعا فکر نمی‌کنم بازی باشه که ما بخوایم باهاش یه بازی کنه و عیارش رو بسنجیم. بازی خوبی کرد آسنسیو تون بازی، ولی به هر حال مایورکا تیمی بود که تون بازی 6 تا گل خورد و دیگه خودتون سطح اون تیم رو تو اون بازی میتونستین ببینین. و یه جورایی آسنسیو فقط آمار درست کرد فصل پیش برای خودش، وگرنه همونطور که امیر گفت اونجایی که ما بهش نیاز داشتیم بازیکن خونسایی بود، گاهن بازیکن زیاندهی هم برای تیم بود. ما بازی رفت جلو پاریس سن ژرمن که یکیش باختیم، آسنسیو بدترین بازیکن زمین بود، میتونم ادعا بکنم در این مورد، چون هر دفعه اومد پرس بکنه 22 بار اقدام به پرس کرده یه بارش موفق بوده. یعنی شما یه وینگری که میخواد تا یه حد نرمالی تعهد دفاعی داشته باشه نباید همچی آماری ببینی، و خب آسنسیو این آمار رو ثبت کرد. آسنسیو شاید شوت زن خوبی باشه تو روزای خوبش، ولی همه ی فوتبال شوت زدن به سمت دروازه نیست. بازیکن با تو جریان بازی هم یه حد نرمالی رو به تیم بده، حالا نمیگیم جریان بازی رو تحت تاثیر بازی خودش قرار بده، نمیخوام بگم طرف کوین دی بروینه باشه، ولی در یه حدی باشه که تیم احساس کمبود و خلأ نکنه وقتی توپ با اون سمت زمین میره و این بازیکن صاحب توپه. در کل من همه مشکلی که با آسنسیو دارم همینه که این بازیکن در 90 دقیقه که تو زمینه 80 دقیقه کاملا تو بازی گمه و حتی گاهن وقتی صاحب توپ میشه ریتم بازی تیمو میکشه، چون خیلی تعلل میکنه تو پاس دادن، تو سانت کردن، تو شوت زدن، و خیلی این تیمو اذیت میکنه. و حالا 10 دقیقه تایمی هست که میاد شوت میزنه، میاد پاس میده، این حرکاتی که خیلی از بازیکن‌ها تو بازی انجام میدن و شاید اونا به ثمر بشینه، ولی اینکه یه بازیکن کلا 10 دقیقه بازی بکنه و 10 دقیقهش مفید باشه به نظرم زیاد جالب نیست. و این مدل بازیکن ها برای تیم آورده خاصی ندارن. حالا آسنسیو فصل پیش 10 تا گل زده، ولی صدها بار تیم رو از موقعیت گلزنی سلب کرده، یعنی خودخواهی کرده، ضربه کاشته رو گرفته از کروس و آلابا و بنزما. اصلا نمیدونم چی بگم، واقعا احساس میکنم این تابستون زمان خوبی بود برای جدایی آسنسیو، چون یه چمپیونز لیگ برده بود، یه لالیگا برده بود، هم خودش با یه خاطر خوش میرفت، هم که یه آمار خوب تو رئال ثبت کرده بود. ولی خب این یک سال موندنه شاید جوری باشه که هم به ضرر خودش باشه هم به ضرر ما، از به ضرر ما که قطعا از چون پولی دریافت نمیکنه از بابت خروج آسنسیو با اتمام قراردادش میره، ولی برای خود آسنسیو ممکنه به خاطر اینکه آنجلوتی از پیشفصل تا الان اونقدری به آسنسیو بازی نداده جام جهانی رو از دست بده. امیر اگر نکته دیگه ای داری در مورد نقل و انتقالات ممنون میشم که سریع اشاره کنیم تا بریم سراغ کامنت ها و پرونده این اپیزود رو هم ببندیم.
خب دیگه کامل رجوع به بازی کنم حرف زدیم، فقط اینو بگم که یکی دو ساعت مونده به پایان و پایان پنجره، و اگه حالا اتفاق خاصی هم افتاد دیگه ما تو ضبطمون نیست، ولی خب قطعا اتفاق خاصی هم نمیفته، ولی به هر حال دوست داشتیم که تکلیف تیم مشخص شده بود تو نقل انتقالات و ما به تیزوت رو ضبط میکردیم و حداقل یک مهاجم خرید یک مهاجم رو جشن میگرفتیم، ولی این اتفاق نیفتاد. حالا امیدوارم که ازش ضربه نخوریم.
خیلی هم خوب، همونطور که امیر اشاره کرد همین چند دقیقه پیش فابریزیو رومانو تو توییچ خودش اعلام کرده که مارکت برای رئال مادرید تموم شده و دتوماس هم به رئال نمیاد. یعنی حالا امیدواریم که حرفش درست باشه و ما هم شرمنده شما نشیم و با آخرین آپدیت نقل انتقالاتی این اپیزود ضبط کرده باشیم. اما بریم سراغ کامنت ها. از اولین کامنت شروع کنیم، آقای شایان رضوان که لوسون همیشه کامنت میذارن، گفتم به نظر من بازیکنی مثل کازم و رونالدو و واران که تیم مثل رئال میرن دنبال موفقیت نیستن، چون چیزی نیست که به دست نیاورده باشن، صرفا محیط و تجربه جدید میخوام. به نظرم برای تیماشون نمیتونن 100% رو بذارن، مثل واران که واقعا خوب کار نمیکنه توی منچستر. کاسمیرو مصاحبه کرده گفته مشکلی نیست که منچستر توی چمپیونز نیست، خودم 5 تا دارم ازش. حرفم اینه بازیکن‌ها برای بزرگ شدن و کسب موفقیت میان رئال مثل هازارد و کورتوا، اما برای تجربه جدید از رئال میرن و احتمال موفقیتشون توی تیم جدید کمه، چون اشتباه شدن از جام صرف نظر از پول که امباپه پول اولویت اولش بود و کاش همچین بازیکنی به تیم نیاد. خب این حرف تا 80% درسته به نظر من، چون اصلا موفقیتی نیست که شما به رئال مادرید بیای و کسبش نکنی، و من اصلا با این مسئله هیچ مشکلی ندارم و اتفاقا خوشحالم میشم، چون تیمی که من ساپورتش میکنم انقدر قدرت داره که هر بازیکنی میاد توش کلکسیون جامش پر میشه. من حرفم اینه که وقتی ما یه بازیکن با کیفیتی داریم که تو تیم جا افتاده و سطح بالاست و اصطلاحا بازیکن کلاس جهانیه، باید حقوقش هم در حد بازیکن کلاس جهانی باشه، چون اون احترامیه که باشگاه به بازیکن میذاره، یعنی شأن بازیکنش رو انقدر بالا میدونه که بهش یه حقوق میده که احساس کمبود نکنه. در کل ممنون از کامنتشون. آقای رضا کامنت گذاشتن که هیچ انتقادی با مدیریت رئال وارد نیست، اصلا انتقاد منطقی نیست. یک، اگر امباپه رو نخریدیم 200 میلیون پول نقد تو حساب نیست که، اولا پرداخت قسطی و اینکه بخش زیادی از پول ترانسفر و فروش پیراهن تامین می‌شده چون اون خرید انجام نشده، معنیش این نیست که حالا 200 میلیون داریم بریم خرج بکنیم. دو، چرا رئال باید بیشتر حقوق بده و به زور بازیکن نگه داره؟ معلومه منیو پاریس باید بیشتر بدن که بازیکن راضی بشه. رئال نیازی نداره، برند رئال اینطوره که بازیکن رویای پیراهنشو داره. یکی از بزرگترین تفاوت‌های رئال و بارسا که الان تو این وضع مضحکه اینه که از هیچ بازیکنی بزرگتر نیست و با همین اصولی که تو باشگاه حفظ شده این باشگاه به اینجا رسیده. زمنا حقوق بیش از حد زیاد این ریسکو داره که بازیکن از خودم خارج یا مصدوم بشه یا یه سرطانی که نمیشه هیچ کارش کرد مثل بیل، آسنسیو، ماریانو. سه، اتفاقا به همین دلیل وینگر راست نباید خرید به هر قیمتی تا وقتی تکلیف آسنسی روشن شه. ضمن رودریگو براش هزینه شده و تازه رسیده به درخشیدن، چرا اینقدر اصرار روی وینگر راست هست؟ تنها پستی که نگرانی هست مهاجم نوک و دفاع راست که در چند سال آینده جایگزین مطمئن نیست. نحوه مدیریت رئال اوج عقلانیت، کارنامه‌ش هم که مشخصه، بازیکن جوون می‌خره اونم با بررسی دقیق. همینطوری 10 سال پیش اسکوادی ساخت که 5 تا سیل بردنه. خب ما اول ممنون از کامنتشون، ولی من اگه بخوام تیکه تیکه جواب بدم این که در مورد اول که امباپه بود، اولا که وقتی شما پاریس سن ژرمن بیزینس میکنی برای بازیکن اصلیشون که به هیچ وجه نمیفروشن، باید پولت نقد باشه، یعنی پرداخت ها قسطی هست ولی نهایتا تا یک سال باید همه این پول تسویه بشه و خب پولی اندازه رقم انتقال امباپه که تابستون سال پیش داشتیم سرش بحث میگن که رئال پیشنهاد 200 میلیون داده، یعنی رئال حداقل 100 میلیونش رو تو اون تابستون داشته و این پیشنهاد ارسال کرده. و در مورد اینکه گفتین بخش زیادی از پول ترانسفر و فروش پیراهن تامین میشده، این موردی که خیلی به اشتباه جا افتاده تو ایران بله باشگاه از فروش پیراهنشون درآمد دارن، ولی وقتی شما میبینید مثلا آدیداس، پوما و نایک میان با باشگاه فوتبال قرارداد میبندن، قرارداد بزرگی میبندن، سالیانه مثلا 80 میلیون، 90 میلیون، 100 میلیون حتی درآمد دارن از طریق این اسپانسر، که چی؟ 80-85% فروش پیراهنای اون باشگاه رو امتیازش رو واگذار میکنن به همون شرکت آدیداس و نایک و پوما و شرکت هایی که تولیدی البسه لباس ورزشی دارن. یعنی اگر آدیداس و نایک هم این قرارداده رو بسته باشن که این پولا رو به باشگاه بدن، همین که بخش زیادی از پول فروش پیراهنم به باشگاه برسه، خب واقعا براشون منطقی نیست این همه پول بدن و هیچ سودی کسب نکنن. قطعا اون طرف ماجرا رو هم باید دید. در نتیجه بین 10-15% این حق فروش پیراهن های باشگاه تو استورای رسمی آدیداس و نایک و پوما و اینا برای باشگاه هاست، بقیهش مال همون شرکت های تولیدی البس لباس هست که حالا واقعا باید اینو جا انداخت که بیشتر این اشتباه تکرار نشه. مورد دوم که چرا البت بیشتر حقوق بده، گفتم تو جواب کامنت قبلی، بازیکن کلاس جهانی باید حقوق بالا بگیره تا احساس خلأ نکنه، تا احساس بکنه برای تیم مفیده و اونجا بهش احترام گذاشته میشه. من نمیگم به اندازه پاریس حقوق بدیم، پاریس خیلی حقوقای وحشتناکی میده که بیشتر بازیکناشون لیاقت اون حقوق رو ندارن. شاید مثلا معدود بازیکنایی هستن مثل مارکینیوش، مثل راموس، مثل مسی که واقعا ثابت شدن اون حقوقی که میگیرن لیاقتشونه، ولی حقوقی که پاریس میده مثلا به امثال دنیلو پریرا و بازیکنایی مثل واینالدوم واقعا حقوقی زیادیه. ولی من میگم به عنوان مثال که ما هفته پیش راجع به کاسمیرو صحبت کردیم، کاسمیرو حقوق خالصش تو رئال 5.5 میلیونه. باش مثلا شما توماس پارتی که تو آرسنال بازی میکنه، آرسنال باشگاه نفتی هم نیست که بگیم مثلا به یک دولت وصله، 8 میلیون یورو خالص داره حقوق میگیره. خب واقعا کاسمیرو شأنش از توماس پارتی پایین‌تر یا کلاس بازیش پایین‌تره؟ خب این یه اشتباهی که باشگاه انجام داده دیگه. یعنی عقب مونده از دستمزدهای روز دنیا و قطعا با اومدن بازیکن‌های جدید و تغییر نسل این مورد اصلاح میشه. یعنی بعضا تو این ترانسفرهای جدید هم ما میبینیم، یعنی حقوقی که به آلابا میدیم همون حقوقی که راموس میخواست، یا حقوقی که به رودیگر میدیم همون حقوقی که واران میخواست. یعنی ما مجبوریم باز حقوقه رو بدیم، ولی فرق اینه که دیر متوجه شده و اون بازیکنهایی که ارزش داشتن و تو تیم جا افتاده بودن رو از دست میدیم و بهتر این اتفاق نیفته. در مورد وینگر راستم که امیر صحبت کرد امروز دیگه، رودریگو 20 دقیقه رفت سمت چپ بازی کرد، یه پاس گل داد از همون منطقه و کاملا درست هم اشاره کرد. واقعا داره حیف میشه تو سمت راست و این بازیکن درسته براش هزینه شده، ولی قبولم داریم که داره حیف میشه، ولی احساس میکنم تو سمت راست بیشتر حیف میشه. اگر ذخیره وینیسیوس باشه حداقل میتونه 20-25 بازی خوب و با کیفیت هر فصل داشته باشه و همینطور ما وینیسیوس رو از خطر مصدومیت و محرومیت حفظ بکنیم، ولی تو سمت راست بازیش خراب میشه و به اون سقف خودش نمیرسه. پس در نتیجه ما وینگر راست لازم داریم، ولی در مورد اینکه بعد تکلیف آسنسیو روشن شه، بله بعد تکلیف آسنسیو روشن میشد بعد میخریدیم که این اتفاق نیفتاد. در مورد نحوه مدیریت رئال اوج عقلانیته و اینکه بازیکن جوان با بررسی دقیق میخره، ما کروس تو 25 سالگی خریدیم، مودریچ تو 27 سالگی خریدیم. بازیکنایی که ما خریدیم بازیکنای به سن پختگی رسیده بودن که تو قهرمانی ما تاثیرگذار بودن. یعنی حتی رونالدو رو ما تو 25 سالگی خریدیم، یعنی بازیکن جوان اون شکل نخریم. ما جدیدن رو آوردیم به بازیکنایی که مثلا تو رنج سنی 18-19-20-21-22 هم، و یعنی قبل از اون ما بازیکن جوان خیلی کم می‌خریدیم. مثلا دمونش مسوت اوزیل بود، خدیرا بود، آنخل دیماریا بود، اینا بازیکنایی بودن که حتی اونا هم نزدیک بودن به همین رد سن، یعنی با سن 22-23-24 اومدن رئال مادرید و اون موقع اینا جوون محسوب می‌شدن با استانداردهای رئال. و اینکه اوج عقلانیت فکر می‌کنم سر قضیه امباپه دیدیم دیگه، حالا چقدر رئال عقلانی رفتار میکنه. یه پیش قراردادی که میتونست بسته بشه و ما از امباپه غرامت بگیریم، این پیش قرارداد بسته نشد و عملا ما موندیم توی وضعیتی که تقریبا دوز شده بودیم دیگه، دستمون به هیچ جا بند نبود، بازیکنی که میخواستیم پرید و به هدفمون نرسیدیم و 2 سال از عمر باشگاه تلف شد به خاطر بازیکنی که ازش مطمئن نبودیم و اعتماد بیخود بهش داشتیم. و پیش قرارداد بستن هم کار خاصی نیست، حتی مدیر متوسطی مثل کالرون با برنده توپ طلا میتونه این کار رو انجام بده، و اینکه پرز نتونسته واقعا نمیتونیم بگیم که اوج عقلانیت این نوع مدیریت، و امیدواریم که جبران بشه. آقای سوهیل هم کامنت گذاشتن که سلام، خسته نباشید. میگم به همه بچه‌ای که واسه تهیه این پادکست زحمت میکشن ممنون از همتون. دقیقا با نکته که در مورد میلیتائو گفتید موافقم و بازی با مایورکا هم کاملا ثابت شد که بد نیست میلیتائو حداقل یه بازی بشه رونیکا تا خودش رو پیدا کنه، تا اینجا فصل اصلا قابل اطمینان نبوده و تو گل اول دیدیم اینو. شوامنی واقعا فوق‌العاده بود، راحت و بدون استرس کارشو به خوبی تو زمین انجام میده. 3 بازی اول فصل که هر 3 تاش هم خارج خونه بود رو بردیم و چه شروعی بهتر از این. اما با وجود عدم آمادگی کار بخواد، ضعف تیم تو حمله از سمت راست کاملا مشهوده. لطفا نظرتون در مورد رودریگو بگید، با اینکه تو چندین بازی خوش ثابت کرده ولی فکر کنم از نظر آنجلوتی اون بازیکن نیست که بتونه فیکس بازی بکنه و تو طول بازی اثرگذار باشه، که فکر کنم امیر صحبت کرد در مورد رودریگو و منم با نظرش موافقم. واقعا تو سمت چپ خیلی خوبه ولی چون وینیسیوس جا افتاده، کارلو آنجلوتی سعی میکنه ریسک نکنه و وینیسیوس بازی بده، ولی اینکه چرخشی با رودریگو جاشون رو عوض بکنن احساس میکنم کاری که آنجلوتی در آینده انجام میده و تیم از بابتش سود میکنه. آقای عقیل هم کامنت گذاشتن که درود رفقا، کلیت صحبتاتون به یه ایده من رو رسونده، فلورنتینو پرز مردی که از اون ور بوم افتاد، انقدر تجربه کهکشانی براش بد بود و مدل مدیریت دومش که اوایلش خرید چند ستاره در کنار پدیده ها، در ادامه تبدیل همون جوون ها به ستارگان اصلی بدنه باشگاه و اضافه کردن جوون های جدید و ادامه همین روند براش خوب بوده، که سعی میکنه بیشتر جوون های آینده دار رو پول بده تا بازیکن پخته آماده تو رنج سنی 27 تا 30، مگر اینکه آزاد بازیکن آزاد باشن. نباید فراموش کنیم که هیچ کس و هیچ طرفدار رئالی حداقل امسال بیشتر از پرز اونقدر هیجان برای چمپیونز 15 هم نداره. علتش هم کاملا واضحه، پایان فصل برنامه جدید رو زمانی رونمایی میکنه که رکورد تعداد چمپیونز 2 سانتیاگو رو زده و این یعنی برتری مدیر مادرید میشه. شاید خیلی ساده‌لوحانه به نظر بیاد ولی پرز تمام ساله به خاطر همین میراثی که از خودش به جا میذاره مدیر رئال مونده. راستش تئوری جالبیه و قابل تأمله و منم تا یه حدی باش موافقم. فکر کنم این تغییر ناگهانی که ما از سمت بازیکنه کهکشانی رفتیم سمت بازیکنه جوان مثل کاماوینگا و شامنی و وینیسیوس بیدلیل نیست و احتمالا این تئوری باشه که بشه بهش اتکا کرد. و ممنون از کامنتشون. حالا در ادامه متوجه میشیم که واقعا تا چه حد پرز از اون ور بوم افتاده، ولی من باز ترجیح میدم این سیاست ادامه پیدا بکنه، ولی با این شرط که همین بازیکنهای جوانی که الان به تیم اضافه شدن و دارن میدرخشن و ما حفظ بکنیم و مثل کورس و مدریش نگهشون داریم تا سنی که میتونن بازی بکنن و از آخرین روزهاشون هم استفاده بکنن، نه اینکه مثل کاسمیرو هنوز 3 سال میتونست برای ما مفید باشه بفروشیمش. و آقای میلاد رمضان‌زاده هم نوشتن که خسته نباشید دوستان، مثل همیشه استفاده کردن از صحبتاتون، اگر تو اپیزودهای بعدی بشه بیشتر لحاظ فنی هم آنالیز کنید تیم رو، خیلی خوب و کامل میشه مباحثتون، گرچه میدونم این کارو میکنید ولی خب به نظرم تایم بیشتری براش اختصاص بدی بهتر میشه. سپاسگزارم. ما ممنونیم ازشون. و آره، ما حتما اگه به حریفای سرسخت‌تر و قوی‌تر برسیم که ما رو به چالش بکشن حتما این آنالیز فنی رو تایمش رو بیشتر میکنیم. حالا این 3 هفته اول بازیامون آسون بود تا حدی و زیاد چیز خاصی از حریفامون ندیدیم که بخوام ما رو به چالش بکشن و ما تغییرات زیادی تو تیم ببینیم علاوه بر استراتژی یا تاکتیک یا تعویض ها، و بیشتر روند بازی رو ما جلو بردیم و بازی از کنترل ما خارج نشد، ولی سعی میکنیم حتما تو هفته آینده که قراره تو چمپیونز لیگ هم بازی بکنیم و با تیمای متفاوتری از لالیگا روبرو بشیم، حتما این رو داشته باشیم. امیر اگر نکته‌ای هست در انتهای اپیزود اشاره کن بهش که ما پرونده اپیزود رو هم ببندیم.
اول اینکه خب تشکر میکنم از همه دوستایی که کامنت میذارن و حالا این هفته من نمیتونستم زیاد صحبت کنم و رو بخش کامنت ها نتونستم باشم، ولی به هر حال هر هفته که شما کامنت میذارید مثلا یه انرژی عجیب و غریبی به ما میده واسه کار و هم با دیدگاه های شما آشنا میشیم، با نظرات شما آشنا میشیم و این تو تولید محتوا به ما کمک بیشتری میکنه. پس لطفا اینو ادامه بدین و هر هفته هم انشالله کامنت ها بیشتر بشن و گپ بهتری با هم دیگه بزنیم. بخش حالا صحبت دومی هم که داشتم راجع به بازیمون با رئال بتیس بود که برای تیم آرزو موفقیت میکنم. میدونیم که از سال 2017 و تقریبا اسفند 95 ما اصلا تو برنابو نه تنها که حالا برد آخر بود تو بازی خاطر انگیز که تو راموس تایم خود راموس گل زد و بازی 2-1 بردیم و یادم اون موقع هم صدر جدول از بارسلونا پس گرفتیم تو فصل خاطر انگیز، ولی دیگه از اون به بعد نه گل زدیم نه بردیم، اصلا گل هم نزدیم به بتیس و برنابو و خیلی میگذره 6 سال و امیدوارم که این تلس موز شنبه شکسته بشه و ما بتونیم این بازی رو پشت سر بذاریم، اولین محک جدی تیم مقابل تیمی که مثل رئالون هم تنها تیمی هستن که 3 تا بازیش رو بردن. چطور جذابی خواهد بود، امیدوارم که نتیجه بگیریم و تا تو چمپیونز لیگ هم شروع خوبی تو سلتیک پارک مقابل سلتیک داشته باشیم که این بازی روز سه شنبه ساعت 11 برگزار میشه و امیدوارم اونجا مشت اول رو تو گروه خوب بزنیم و جاهامون رو محکم کنیم.
خیلی هم عالی و ما به پایان اپیزود رسیدیم. ازتون خواهش میکنم اگر نکته‌ای دارید، حالا چه در مورد بحث این اپیزود چه در مورد نقل و انتقالات که پرونده رئال بسته شد تو این بازار، چه در مورد کامنت ها، هر نکته هست برامون بنویسید. میبینید که ما انتهای اپیزود کاملا بخش اختصاص دادیم کامنت ها رو میخونیم و با هم بحث میکنیم در موردش و میتونیم این بحث ها رو ادامه بدیم، هر هفته داشته باشیمش و امیدواریم که این اپیزود رو دوست داشته باشین و اگر از محتوا و کیفیت کار ما هم راضی هستید ما رو به دوستان خودتون معرفی بکنید و تا اپیزود بعدی همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. Oh.